الا محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان در پیامی به ملت سرفراز فلسطین با تجلیل از حرکت تاریخ ساز محور مقاومت، عملیات اخیر نیروهای مقاومت را نشانه در دست گرفتن ابتکار عمل آنها دانست. حجت الاسلام بر مسلمین رئیسی در این پیام با تاکید بر اینکه انباشت ظلم و بی‌عدالتی بر ملت مظلوم فلسطین، استمرار توهین و اهانت از اهانت به زنان و زندانیان و حدک حرمت بیت المقدس و قبله اول مسلمین همیشگی نیست و با مقاومت ملت ها مواجه می شود افسود، بی تردید رژیم صهیونیستی و حامیان آن مسئول به خطر افتادن امنیت ملت های منطقه هستند و باید پاسخگو باشند. رئیس جمهور همچنین در تماس های جداگانه با زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی در مورد تحولات فلسطین گفتگو کرد. سایه سنگین عملیات قرن بر فلسطین اشغالی. عملیات طوفان الاقصا در حالی وارد دومین روز خود شده است که رژیم صهیونیستی در اثر شوک وارده همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد. این عملیات تاکنون نزدیک به 2000 کشته و زخمی، بیش از 100 اسیر و حداقل 750 مفقود از صهیونیست‌ها بر جای گذاشته است و بین 2 تا 3 برابر وسعت غزه به تصرف نیروهای حماس درآمده است. نیروهای مقاومت همچنین در اقدامی بی سابقه به حداقل 7 شهرک صهیونیست نشین نفوذ کردند که یک شکست تمام عیار امنیتی و اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود. این برای نخستین بار در طول 1 دهه گذشته است که ارتش رژیم صهیونیستی کلیه نیروهای احتیاط و ذخیره خود را فراخوانده است. رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اعلام کردند کابینه امنیتی این رژیم با فعال کردن بند جنگ علیه نوار غزه موافقت کرد. پس از حملات مقاومت فلسطین، تعداد زیادی از صهیونیست ها با حضور در فرودگاه بن گوریون تصمیم به خروج از سرزمین های اشغالی گرفتند.
با وجود اعزام تجهیزات صهیونیست‌ها به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین، رزمندگان مقاومت همچنان در قلب سرزمین‌های اشغالی حضور دارند. در برخی مناطق هم مانند شهرک رعیم، کنترل کامل منطقه و حتی پایگاه نظامیان صهیونیست در دست رزمندگان مقاومت است. موشکباران تل‌آویو هم از دیشب شدت گرفته. هراس ساکنان تل‌آویو در تصاویر منتشر شده از پایتخت صهیونیست ها نشان دهنده شدت این حملات است. صهیونیست ها مراسم آیینی خود را در پای ماشین های حمل جنازه و شبانه به جا می آورند. صالح العاروری نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت طوفان الاقصا یک عملیات ساده نیست، بلکه آغاز یک نبرد است که هدف آن آزادی فلسطین و مقدسات آن است. حزب الله لبنان هم در ساعات اولیه صبح با حمله به 3 پایگاه رژیم اشغالگر در مزارع شبعا اعلام کرد هدفش آزادسازی بقیه مناطق اشغالی لبنان و حمایت از مقاومت و ملت فلسطین است. این بار نه چند روز پس از آغاز عملیات مقاومت، بلکه تنها ساعاتی پس از آن، صهیونیست‌ها در دوراهی تسلیم یا رو آوردن به نبرد زمینی قرار گرفتند. فرماندهان مقاومت تاکید می‌کنند والذی ینم عن ازمة عمیقة، تهدید غزه برای صهیونیست‌ها بازی باخت است. مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگران بیش از 70 سال ادامه داشته و حالا آینده را در پیش رو دارد. صهیونیست‌ها اما به نظر می‌رسد با اصرار بر جنایات خود و توهین به مسجد الاقصا راهی بی برگشت را طی کردند. مریم معظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اشغالگران به غزه تا کنون به 370 شهید و 2200 زخمی افزایش یافته است. این وزارتخانه با اشاره به تحریم نوار غزه و کمبود امکانات پزشکی و دارو افزود، با این وجود خط ویژه امدادرسانی از روز شنبه فعال شده است و کلیه بخش‌های درمانی و پزشکی و اورژانس‌ها به حالت آماده باش درآمدند. رژیم صهیونیستی نیز که از مقابله با نیروهای مقاومت در عملیات طوفان الاقصا عاجز مانده، طبق معمول به جنایتگری و بمباران منازل مسکونی فلسطینیان روی آورده است. منابع فلسطینی اعلام کردند جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی از روز گذشته 500 واحد مسکونی را در نوار غزه بمباران و با خاک یکسان کردند. حمایت گسترده جهانی از مقاومت مردم فلسطین علیه رژیم اشغالگر. جنبش حزب الله لبنان در حمایت از عملیات طوفان الاقصا و همبستگی با ملت فلسطین مراسمی برگزار کرد که طی آن سید هاشم صفی‌الدین از رهبران این جنبش تاکید کرد رزمندگان مقاومت در فلسطین امروز فصل جدیدی در منطقه را رقم زدند. هزاران نفر از مردم یمن نیز در دومین روز عملیات طوفان الاقصا در حمایت از مردم فلسطین در شهرهای سعده، معرب، صنعا، حجه، ریمه و دیگر مناطق راهپیمایی برگزار کرد. فعالان سیاسی و گروه‌های دانشجویی در پایتخت پاکستان هم علیه تهاجم رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه و اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تجمع کرده و با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل از نبرد فلسطینیان و عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند.
کشورهای منطقه و برخی کشورهای جهان امروز صحنه جشن و حمایت از عملیات طوفان الاقصای فلسطینی‌ها بر ضد رژیم صهیونیستی بودند. فعالان سیاسی و گروه‌های دانشجویی در پاکستان در حمایت از عملیات فلسطینی‌ها بر ضد رژیم صهیونیستی تجمع کرده و با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل از نبرد فلسطینیان و عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان هم با اعلام همبستگی قوی مردم و دولت این کشور با ملت فلسطین تاکید کرد ما نگران وضع فلسطین هستیم و پایان فوری خشونت‌ها و تهاجم نیروهای اشغالگر اسرائیل را مطالبه می‌کنیم. لبنانی‌ها هم با مقاومت فلسطین اعلام همبستگی کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله در تجمع مردم لبنان در زاویه جنوبی به رزمندگان فلسطینی گفت شما یک بار دیگر ثابت کردید که قدرت موجود در دلها و در ایمان شما میتوانند تمام فلسطین و تمام مناطق اشغالی جهان عرب را آزاد کنند. از سوریه همسایه دیوار به دیوار فلسطین هم صدای همبستگی به گوش میرسند. عراقی ها هم خود را شریک در این پیروزی می دانند و پس از عملیات غرورآمیز مقاومت در فلسطین به میدان تحریر بغداد سرازیر شدند تا پیروزی نیروهای مقاومت در عملیات طوفان الاقصا را جشن بگیرند.
باید از فلسطین دفاع کرد و صهیونیست ها را از قدس شریف بیرون راند.
مصری ها نیز در این جشن مشارکت کردند.
اینها پاسخ به تجاوزات و نقض آزادی ها و شکنجه اسیران و زنان و مردان و سالخوردگان و اهانت هایی است که به مقدسات ما در قدس و مسجد الاقصا کردند.
خیابان های یمن نیز مملو از عاشقان مسجد الاقصا و مدافعان آن بود. آن طرف تر از منطقه غرب آسیا در انگلیس قلب اروپا هم شاهد ابراز شادمانی شماری از حامیان مقاومت و فلسطین بود. تهران حامی اصلی مقاومت هم این روزها به مانند دیگر نقاط جهان از پیروزی‌های اخیر مقاومت در فلسطین به خود می‌بالد.
خیلی خوشحال شدم، یعنی حساب کنید تولد خودم بود.
حقشون گذاشته کف دستشون، تازه این اولشه.
حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند حملات اخیر به رژیم صهیونیستی پاسخ به جنایات این رژیم کودک‌کش بوده است. این مرجع عالی قدر در دیدار جمعی از فضلای حوزه گل میگه حملات اخیر به رژیم صهیونیستی را پاسخ به جنایات این رژیم کودک‌کش دانستند و از کشورهای اسلامی خواستند تا ضمن تقویت محور مقاومت به فکر عادی سازی با کشوری که قادر به حفظ خود نیست و یک حکومت جعلی و رو به زوال است نباشند. ایشان ابراز امیدواری کردند با توکل به خدا این پیروزی مقدمه فتح کامل باشد و بیت المقدس به طور کامل در اختیار مسلمانان قرار گیرد. تلاش ایران برای کمک به زلزله زدگان در افغانستان. همزمان با افزایش تلفات زمین لرزه در غرب افغانستان به بیش از 2000 نفر، سفارت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها برای ساماندهی کمک به مردم زلزله زده خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با اظهار تأسف از جان باختن جمعی از شهروندان افغانستان بر اثر زلزله هرات با دولت سرپرستی و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. بنابر اعلام وزارت بلایای طبیعی افغانستان، بر اثر وقوع زلزله دیروز در استان هرات تا کنون 2053 نفر کشته و 9240 نفر زخمی شدند. زلزله 6.3 ریشتری روز گذشته مناطق وسیعی از افغانستان را لرزاند. کتابخانه با بیش از 23000 عنوان کتاب با موضوعات اسلامی در کانادا. بخش اسلامی کتابخانه دانشگاه مکگیل کانادا از جمله غنی‌ترین کتب و منابع اسلامی را در خود جای داده است. منابعی که حالا چندی است دسترسی دانشجویان و اساتید به آنها محدود شده است.
کتابخانه دانشگاه مکگیل کانادا سوژه گزارش امروز ماست. درباره دانشگاه مکگیل باید بدانید که این دانشگاه عمری نزدیک به 2 قرن دارد و از مراکز علمی شناخته شده در کشور کانادا و حتی جهان است. کتابخانه این دانشگاه که کتب فراوانی دارد در بخش اسلامی نیز منابع متعدد و ارزشمندی را در خود جای داده است. درباره بخش اسلامی کتابخانه دانشگاه مکگیل باید گفت
بخش اسلامی کتابخانه دانشگاه مکگیل دارای 2 سالن بزرگ است و بیش از 23000 عنوان کتاب با موضوعات اسلامی را در خود جای داده است و جزء 10 کتابخانه اسلامی بزرگ در کشور کانادا محسوب می شود.
دانشگاه مکگیل نام خود را از بنیانگذار آن گرفته است. از همان ابتدا روی کرده این دانشگاه بیشتر علوم فلسفی و الهی بود. امروزه البته رشته های متعددی در آن تدریس می شود، اما هنوز رشته هایی با موضوعات دینی و فلسفی طرفداران زیادی دارند. اداره امور کتابخانه های شهر کبک اعلام کرد
بخش اسلامی کتابخانه دانشگاه مکگیل در نوع خود کم نظیر است. علاقمندان به مطالعات اسلامی می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه وارد کتابخانه مجازی با منابع اسلامی شوند و به صورت رایگان این آثار ارزشمند را مطالعه کنند.
دسترسی به بخش اسلامی کتابخانه مکگیل چندی است که برای دانشجویان مسلمان سخت شده است. هر روز به بهانه‌های مختلف آن را می‌بندند. برخی از دانشجویان معتقدند که دولت کانادا پشت پرده این ماجرا است. حالا به نظر می‌رسد جریان اسلام ستیز در کانادا این بار دسترسی به منابع علمی اسلامی را هدف قرار داده است. اقدامی که در نوع خود یک نقض آشکار حقوق و قوانین علمی در جهان
و آخرین خبر این بخش، جاکارتا میزبان نمایشگاهی با محوریت صنعت حلال. نمایشگاه حلال اندونزی بزرگترین رویداد صنعت حلال این کشور به شمار می‌رود که قرار است در شهر جاکارتا برگزار شود. در نمایشگاه حلال اندونزی شرکت کنندگان در بخش‌های مانند غذا و نوشیدنی، تامین مالی اسلامی، مد و پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، آموزش، کتاب و نشریات و گردشگری محصولات خود را عرضه خواهند کرد. نمایشگاه حلال اندونزی که از 25 تا 29 اکتبر، 3 تا 7 آبان در جاکارتا برگزار خواهد شد، بزرگترین نمایشگاه و کنفرانس حلال در اندونزی است. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن
روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانم، سرکار خانم لطفی گوینده اخبار جهان اسلام، جناب آقای شریعت مدار، سردبیر خبرها که خبرها رو تقدیم شما عزیزان کردند و هر شب میتونید رأس ساعت 20 شنونده آخرین اخبار جهان اسلام باشید از رادیوی معارف. ساعت 20:15 دقیقه هست و دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد رمزی زراز عشقت دوست، در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان گنجا. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد. یا اندر زمیر دل ها گنجی نهان نهادی، که از دل اگر براید در آسمان نگنجد.
بسیار خوب، ممنونم از دکتر سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده نوبت از برنامه ها که این قطعه دلنشین رو برامون پخش کردند و تقدیم شما مردم عزیز شد. در خدمتون هستیم همچنان. دفترخونه عنوان برنامه بعدیه که تقدیمتون میشه و برنامه‌ای که با نگاهی طنز و بیانی طنازانه به بررسی اسناد لانه جاسوسی میپردازه به مدت 30 دقیقه. بعد از اون هم میتونید شنونده شمیم احکام باشید، احکام شرعی کوتاهی که حجت الاسلام استاد فلاح‌زاده برامون بیان میکنن. رأس ساعت 21:09 شب هم برکرانه نور رو تقدیمتون خواهیم کرد، درس تفسیر سوره مبارکه آل عمران آیات 193 و 194 و فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی که تقدیم شما عزیزان میشه و میتونید با این برنامه همراه باشید. ساعت 21:30 هم باغ تماشا و نمایش رادیویی سرشاخ رو براتون پخش میکنیم. اما دعوت میکنم 30 دقیقه از این لحظه همراه بشید با دفترخونه.
با نام و یاد خدا، از اینکه با ما همسفرید خوشحالیم. ایستگاه اول، 15 خرداد.
قدیمی ها میگن آب میگرده چاله رو پیدا میکنه. منظورشون این بوده که آدمی که خورده شیشه داره دوروبرش هم آدم های سالم کمتر پیدا میشن، اونا هم معمولا مثل خودش.
ایستگاه بعد، انقلاب اسلامی.
از اول انقلاب همه دیدیم که وقتی آمریکا زیاد هوایی یه نفر رو داره، یا اون آدم از خودشه یا میخواد از خودش کنه.
ایستگاه بعد، انقلاب دوم.
بعضی هم نه برای آمریکا بودن نه آمریکا میخواست اونا رو از خودش کنه، بی دغدغه دنبالشون راه افتاده بود و شکار خودش رو صید میکرد. تو اسناد لانه دیدم که میگم
ایستگاه بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات و درود به خاتم پیامبران و شاه بیت دیوان هدایت انسان، رسول اکرم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت ایشون. شنونده های عزیز دفترخونه رادیو معارف، سلام سلام سلام. روز و روزگار خوش میگذره؟ خودمون چی؟ معلومه که خوبیم، تا شما رو داریم حالمون خوبه. دفترخونه برنامه‌ای برای بازخوانی اسناد لانه جاسوسیه، همون اسنادی که رهبر معظم انقلاب 30 ساله که میگن اینها رو بخونید بخونید. یه مژده بدم خدمتتون، مجموعه 11 جلدی این اسناد با کیفیت عالی هم منتشر شده هم به صورت فایل PDF عرضه شده. بین خودمون باشه، فایل PDFش رایگانه. با یه جستجوی ساده توی اینترنت به این سندها دسترسی پیدا میکنید و هر جا ما توی برنامه نشونی میدیم که مثلا فلان جلد صفحه فلان، همون موقع شما هم برید سر نشونی و سند رو اونجا ببینید. استاد چه کار میکنی؟
دارم اورانیوم غنی میکنم، میبینی که؟
خیلی خوب، یکم آرومتر. ببین چه گرد و خاکی کردی؟
نمیشه اصلا، سرعت سانتوفلوشا رو که نمیشه کم کرد.
سانتریفیوژ، آخه این خاک و غبار رو ببین خودت دیگه.
میگه چه کار کنم، میخوای جارو نزنم؟
نه، یا جارو برقی بکش یا ته نخی که داریم خیس کن بکش.
دقیقا من بعدم میاد اینا که هیچی بلد نیستم، همه شو میخوام سرک بکشم تو کار اینو.
بله ببخشید، داشتم خفه میشدم عرض کردم.
اینا رو برش کن. میگم تو یه دکتر چشم خوب سراغ نداری؟
چشم پزشک؟ برای چی؟ چیزی شده؟
اصلا زن و صوب نظرم چشاش اب کرده.
چی شده یعنی؟
دیروز نهار پخته، نمیدونم چی میخواسته بیرزه توش، یه مش واش لاستیکی ریخته.
نه
اینا که تو شیر آب میذارن چکه نکنه.
یعنی اشتباهی ریخته؟
نه اشتباهی که نریخته، ما هفته یه بار واش لاستیکی میخوریم آب بندی بشیم، دیروز نوبت آب بندیمون نبود.
نه منظورم اینه که یعنی مطمئنی واش لاستیکی بوده؟
آره دیگه، نخوردم که، شیر که واش لاستیکی بود.
نکنه. آها، واشر لاستیکی چیه مرد حسابی؟ چند روز پیش زن استادش از خانم جهانبینی درباره زیتون سیاه میپرس، حتما زیتون بوده حلقه هم بکرده.
راست میگی،
خاویار برات درست کرده بود چی کار میکردی؟
کبابی گفتی و کردی کبابم، ما کجا خاویار کجا، اصلا اون زمان شاب که مردم راحت خاویار میخوردن.
یعنی تو فکر میکنی با وجود اعجوبه فاسدی مثل اشرف پهلوی که سلطان همه خلافکارا و قاچاقچیا بوده، کسی واقعا خاویار گیرش میومده که بخوره؟
نمیدونم، تیمسار میگفت. آها، الان این دفعه دیگه میخوای پنبه اشرف پهلوی رو بزنی؟
من بزنم؟ خدا رو شکر آمریکایی‌ها اونقدر تو اسناد لانه جاسوسی پنبهشو زدن که عمرن من بتونم بیشتر بگم.
چی قراره دربارش حرف بزنه؟
خانم میرمرعشی.
خوبه، اون از سندهای لانه جاسوسی خیلی سرش میشه.
آره بابا، اونجا نشستم.
آره.
من میرم استاد، یه زحمت بکش دو تا چای برامون بیار.
آره بابا.
پلنگ سیاه داده بودن و رسماً اشرف موجب بدنامی دربار بود.
درسته. شنوندهای خوب دفترخونه، همونطور که متوجه شدید تو این برنامه قرار نگاه اسناد لانه جاسوسی به اشرف پهلوی رو مرور کنیم با حضور خانم میرمرعشی، پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی، که البته صحبت همون هم شروع شده. سندهای لانه رو که ورق میزنیم میبینیم آمریکایی‌ها اشرف پهلوی رو یه زن تأثیر گذار معرفی میکنن. حالا قضاوت درباره این که این تأثیر به نفع کی بوده و به ضرر کی با شما. اما خانم میرمرعشی، چی شد که اصلا آمریکایی‌ها به شخصیت اشرف پهلوی علاقمند شدن؟
مسئله بیپروایی و قدرت طلبی اشرف چیزیه که آمریکایی ها اصلا نمیتونستن ازش چشم بپوشن. ببینید، به هر حال در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، خب ایران داشت کلن از دست استعمارگرای غربی کلن خارج میشد و آمریکا و انگلیس با هم یک همداستانی کردند. محمد رضا آدم ترسوی بود، خیلی راحت از کشور فرار کرد، اما اون کسی که خیلی هم ترسو نبود و خیلی بی‌پروا بود اشرف بود. به هر حال نقش اشرف در کودتای 28 مرداد و نقش آفرینیش به عنوان یکی از درباری ها غیر قابل انکاره. جالبه که توی خود اسناد لانه جاسوسی به این ماجرا خیلی ظریف هم اشاره شده. توی جلد اول صفحه 278 گزارشی تنظیم شده. توی این گزارش که مربوط به اول تیر سال 55 هست، اومده شخصیت‌های مختلف خاندان سلطنتی رو مورد بررسی قرار داده، شخصیتشون و کارهاشون و اقداماتشون و اینها.
یعنی خاندان سلطنتی رو به قول فوتبالیستا آنالیز کرده.
دقیقاً. استمپل که مأمور تنظیم گزارشه میگه که بجز فرح و اشرف، شاه به عضو دیگری از خانواده سلطنتی در امور سیاسی اطمینان ندارد. دیگر کسان شاه، خواهرش شمس و فاطمه به اون نزدیکتر هستند، برادرانش غلامرضا و عبدالرضا از صحنه سیاسی به دور هستند. تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی تا اندازه‌ای فاسد، فاقد اخلاق و بی‌علاقه به مردم تلقی می‌شوند و این بیشتر به خاطر زندگی اشرافی و مشاغلی است که هم در دولت و هم در بخش خصوصی دارند.
بله.
اما در ادامه در مورد اشرف میاد شخصیت شناسی میکنه. میگه از اوایل رژیم شاه اشرف دارای قدرتی در صحنه بود و با اراده‌ای قوی و بی‌پروا او شخصا اولین سالهای نامطمئن برادرش را به استوار نمودن او کمک کرد. توطئه های او با ملکه مادر برای سزن شاه و نابرادریش عبدالرضا معروف است. یعنی جالبه که سند نویس لانه جاسوسی نمیتونه از این ماجرا بگذره که اشرف همراه مادرش چه توطئه های علیه فوزیه، علیه همسر دوم شاه و فرح کرده. یعنی حتی انقدر عیانه که اونها بهش اشاره میکنن. بعد میگه که نفوذ سیاسی و شخصی اشرف بیشتر در امور زنان و حقوق بشره. یعنی ببینید، آمریکایی ها برای پیشبرد اهداف فرهنگی خودشون که یکیش مسئله فیمینیسمه،
همون سیاست ضد خانواده،
دقیقاً همینه، و مسئله جدا کردن زن از خانواده و از اون اندیشه سنتی و خانواده محور و عفیفانه، سراغ کسی رفته مثل اشرف که مشهوره به این که آدم اخلاق گرایی نیست. بعد میگه این آدم در امور زنان و حقوق بشر مشغول هستش. بعد میگه اون نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بوده، همچنین در صحنه سیاسی نقش مهمی داشته. روش زندگی اشرف دارای اهمیت کمی است و جز شرمساری برای رژیم پهلوی چیزی در بر ندارد، ولی اگر شاه قبل از روی کار آمدن ولیعهد بمیرد، اشرف وارد صحنه مبارزه با فرح می‌شود. کسانی که ممکن است از اشرف پشتیبانی کنند هویدا، شریف امامی، نصیری، کریم پاشا بهادری، رشیدی و کسان دیگری است.
Oh, باره بیچین بده به من.
باشه بابا جون، میگفتم برای من یه روزی تو این مملکت برای خودم برو بیایی داشتم.
باز میخوای خالی ببندی؟
خالی بندی چیه؟ سند دارم.
چه سندیه؟
همون که نوشته اولیا و حضرت اشرف پهلوی اوایل حکومت شاهنشاه آریامه محمد رضا پهلوی چه خدمات شایانی به برادرش کرده.
آره آره اونو دیدم، تو جلد یک صفحه 276 است نوشته در اولین سالهای نامطمئن برادرش به استوار نمودن او کمک کرد. من که نفع